خیلی ممنونم از شما آقای خورسند. در کنار همه رایزنی های دیپلماتیکی که داره در اقصا نقاط دنیا شکل میگیره، به ویژه در این ماه های گذشته، ملاقات جناب آقای علی باقری کنی در امارات با همتاهای فرانسوی و آلمانی و انگلیسیش خیلی خبرساز شده و تحلیل های پیرامون این هست. بفرمایید که این اتفاقات و این ملاقات ها با چه در واقع رویکردی داره اتفاق میفته و چه رهاورد سیاسی در پی داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، بنده همینجا عرض بکنم صحبتایی که مطرح می‌شود و عرایضی که بنده دارم در حد ایده های کارشناس است. بر اساس اخبار موجود من تحلیل خودم را عرض می‌کنم. با توجه به اخباری که در روزهای گذشته ما از تحرکات حوزه دیپلماتیک و اقداماتی که در حال صورت گرفتن هست، من جمله مبادله زندانیان، آزاد شدن بخشی از دارایی‌های ایران در عراق و زمزمه‌های مبنی بر آزاد شدن دارایی‌های ایران در کره جنوبی و البته وجود اخبار زیادی مبنی بر حالا ادامه فرایند مذاکره ایران با غرب برای حالا حول پرونده هسته کشورمون، من احساس میکنم که این دیدار آقای باقری در ادامه همین اتفاقات در حالا سلسله رویدادهایی که خیلی هم سریع اتفاق افتاد در روزها و هفته‌های گذشته، ما شاید این هستیم که اینها کم کم داره به خروجی میرسه. ما شاید خود شخص بنده در ماه‌های گذشته در همین تریبون برنامه شما اعلام کردم که احتمال احیای برجام یا یک توافقی بین، حالا اسمشو میخواییم بذاریم برجام یا چیز دیگری، بین ایران و غربی ها بسیار جدی. چرا؟ هم جمهوری اسلامی ایران در دولت 13 روی کرد عملگرایی در حوزه سیاست خارجی و به خصوص عملیاتی کردن و اجرایی کردن راهبرد بسیار مهم و مناسب ایجاد توازن بین نگاه به شرق و نگاه به غرب داره، کما اینکه ما در حوزه همسایگان اومدیم، سوء تفاهم رو برطرف کردیم، همچنان این ارتباط با همسایگان ادامه داره، رفتیم عضو نهادهای منطقه‌ای شدیم، به آفریقا رفتیم، آفریقای جنوبی جایزمون رو داریم تثبیت میکنیم و موضوع ارتباط ما با غرب خب یک موضوع پیچیده، پرونده بلند مدتی است. شاید خروجی گرفتن و رسیدن به نتیجه در این پرونده نیاز به مدت زمان بیشتری داره که ما شاهد این مسئله بودیم که دولت 13 در این زمینه هم از یک پویایی و یک راهبرد مشخصی برخوردار هست که من معتقدم مذاکره آقای باقری با همتایان خودش در امارات که جوریتای اروپایی باشن به نظر میرسه که ادامه مذاکرات ایران و غرب در حوزه پرونده هسته‌ای کشور ما باشه که شاید دیگه باید کم کم منتظر یک تصمیم جدید، یک اتفاق جدید بین ایران و کشورهای غربی باشیم.
آقای خورسند، خیلی ممنون از توضیحات کاملی که فرمودید و تحلیلی که از فضا داشتید. ما در ملاقاتی که رهبر حکیم انقلاب با دانشمندان و مسئولین هسته‌ای کشور داشتن شاهد این بودیم که یک بار دیگه ایشون تأکید کردن روی بحث قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی در مذاکرات و یه تأکید مجددی هم داشتن که اگر مذاکره قرار است انجام بشود اشکالی ندارد، ولی زیرساخت‌های ما باید حفظ بشود. عرض بنده این هست که با این تحلیلی که شما ارائه فرمودید، تصور می‌فرمایید که این اقدام راهبردی که مجلس به عنوان قانون گذرونده مد نظر عزیزانمون در دولت هست و طرف‌های اروپایی می‌پذیرند این اتفاقات رو؟
ببینید، یکی از حالا تفاوتی که دولت 13 با دولت‌های قبلی که فرایند مذاکرات رو در برخی از دولت‌ها مشاهدهش بودیم که تقریبا در طول 20 سال گذشته با فراز و فرودی همراه بود، اتفاقا تاکید استقبال از این مصوبه مجلس است. در صورتی که مصوبه مجلس در دولت قبل صورت گرفته بود، دولت وقت مصوبه مجلس رو
خیلی اتفاق نیفتاد بوش.
بله، مزاحم شاید به نتیجه رسیدن میدانست، اما ما باید بپذیریم یک کشوری هستیم با یک ساختار تفکیک قوا و استقلال قوا و وقتی قوه مقننه ما که اساره ملت هستن و اراده ملت هستن قانونی رو مصوبه میکنه، دولت با چارچوب اون قانون حرکت بکنه که منافع کشور در چارچوب اون قانون عرض شود که تامین بشه، کما اینکه دولت 13 بارها استقبال کرده از این قانون، رهبر معظم انقلاب هم اون رو تاکید کردن. قانون قانون مترقی است، یعنی اون دستورالعملی که مجلس تصویب کرده دستورالعمل مترقی است. اما محدودیتی که یا نکته‌ای که حضرت آقا در خصوص بحث حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای ما فرمودن، نه برای محدود کردن یا بستن دست مذاکره کنندگان ما. اتفاقا همونجوری هم که حضرت علی فرمودید و ایشون فرمودن که مذاکره ادامه پیدا بکنه، اما حتی فرمودن همکاری با آژانس در چارچوب پادمان هم حفظ
بشه، ادامه پیدا کنه. بله بله
بله، ولی زیر بار خواستار زورگویانه ما نریم. و نکته تاکید مجددی هم که ایشون داشتن، در هر توافق زیرساخت‌های هسته‌ای ما نباید دست بخوره. خب این یک چراغ راه هست که ما با مذاکره مخالفتی نداریم، اما اون دستاورد بومی ما که در اصل جوانان ما به دست اومده و دنیا رو متحیر خودش کرده، نباید وجه المعامله یک سری توافقاتی قرار بگیرن که در حداقل تجربه ما تا کنون نشون داده که غربی ها به تعهدات خودشون پایبند نبودن. بنابراین ما اگر بتوانیم مذاکره ای انجام بدهیم که در اون تأسیسات یا زیرساخت‌های هسته‌ای خودمون رو وجه المعامله قرار ندهیم و بتوانیم نظر دو طرف بالاخره مذاکره رو یا توافق رو باید بپذیریم که یک فرایند بدبستان هست که دو طرف بتوانن رضایت داشته باشن اون توافق رو اجرایی بکنن. اما این بدبستان نباید اون مسئله‌ای باشه که زیرساخت‌های بومی ما از بین برود. تعهداتی اگر ایران در چارچوب جدید قرار هست اعطا میکنه به طرف مقابل، ما به ازایش و برابر و با قابلیت اجرایی باید حاصل بشه. غیر از این هر اتفاقی بیفتد و ما بخواهیم نقد چیزی رو پرداخت کنیم و در مقابل بعد نسلیه بگیریم، غرب نشان داده که اهل عمل به عهد و پیمان نیست، حداقل برجام تجربه اینی و قابل لمس پیش روی ما.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خورسند، از اینکه محبت کردید در این بخش با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید. متشکرم از اینکه این وقت رو به من دادید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب خورسند، کارشناس محترم مسائل سیاسی. ساعت 13:07 است عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که امروز هم با ما همراه بودید. با مجله تحلیلی خبری رویداد سعی کردیم که در این قریب به یک ساعتی که منظر شما بودیم به موضوعات مختلف بپردازیم. امیدوارم که رضایت خاطر شما جلب شده باشه. نظرات خودتون رو برای بهتر شدن برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق سامان پیام کوتاه 301035 به همکاران ما برسونید تا ان شاءالله برنامه‌های بهتری رو بتونیم تقدیم شما بکنیم. تا فرصت آینده و برنامه دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهانه. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
نیمروزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. ساعت 13:13 است. از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو بسیار ممنون و سپاسگزاریم. چنانچه تمایل دارید با ما در ارتباط باشید، شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو به خاطر بسپارید و به ما نظرتون رو بگید در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو. رادیو گفتگو رو میتونید همه روزه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
همزمان با اربعین شهید غیرت، حمید رضا عداقی، کاروان غیرت به همراه تولید آثار هنری توسط هنرمندان 23 لقایت 25 خرداد 1402 قرار اول تهران میدان امام حسین علیه السلام 23 خرداد سه‌شنبه ساعت 17 قرار دوم سمنان گلزار شهدای امامزاده اشرف 24 خرداد چهارشنبه ساعت 17 قرار سوم مشهد گلزار شهدای بهشت رضا علیه السلام 25 خرداد پنجشنبه ساعت 10 صبح قرار آخر سبزوار گلزار شهدا مزار شهید غیرت 25 خرداد پنجشنبه ساعت 17
جهت ارسال آثار هنری به آدرس ما هم _CH مراجعه نمایید.
اگر میخواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش، زیرا آن شادی که ما به دیگران میدهیم به سمت خود ما برمیگرده. لحظه های بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم که همیشه در زندگی احساس آرامش و خوشبختی کنید. رسیدیم به ساعت 13:15. چگونه زندگی کنیم عنوان برنامه است که در این بخش میشنوید.
موسیقی جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ سوره مبارکه بقره آیه 152 ما رو راهنمایی میکنه به این موضوع و تبیین میشه برامون که آدمی زمانی میتونه مسئله و یا مسائل پیش آمد آمده رو پیش آمد کرده رو در زندگی حل بکنه و حتی درک صحیحی ازش داشته باشه که ابتداعا رابطه سازی کرده باشه با خدا. یعنی اولا حقیقت وجودی خودش رو پی برده باشه که از چه ساختار خلقتی برخوردار، خالقش کیه، رازقش کیه و نسبتش با خدا چه نسبتی است و نسبتش با خدا نسبت تقربه در بندگی کردن و آمده است و میرود و اینجا دارالقرار نیست. ببینید همه این کد کلمه هایی که داریم با یکدیگر مطالعه میکنیم، هر مسئله ای که پیش آمد کنه من با این مفروضات باش روبرو بشم، اولا آستانه تحملم میره بالا. چرا؟ چون من یک صاحب و یک ولی دارم و او خداست. خدا ولی مؤمنینه و من وقتی خود رو در زمره مؤمنان قرار میدم، اولا این ارتباط جمعی مؤمن و مؤمنان، ببینید چه ارتباطی به وجود میاره و چه قدرت جمعی برمیانگیزه. پس من در مدل زیستی مؤمنانه زیستن یک ارتباط جمعی به وجود میارم که قدرت مقابلم رو بالا میبره. حالا این قدرت مقابله هرچه به رابطه من و خدا که ارجاع پیدا کنه و رابطه من با خدا قوی باشه و به خدا اعتماد داشته باشم، میتوانم در برابر مسئله مقاومت کنم و آستانه تحمل بالای من مسئله رو برای من قابل حل یا قابل دسترسی بکنه به نقاط معلوم. مسئله یعنی چیزی که یک نقطه تاریکی داره، یه مجهولی توش هست و من با تکیه بر معلومی که معلوم ارتباط من با خداست به اون مجهول فائق میام و برای من حل میشه. سوره مبارکه بقره آیه 152.
فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون.
پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و در برابر نعمتهایم کفران نکنید. یکدیگر را خواندیم به مطالعه درباره مهارت حل مسئله، مهارتی از مهارت‌های زندگی که به ما کمک می‌کنه که بتوانیم زندگی کنیم، از آن دست که آیات قرآنی می‌پسندد و دیدگاهی که خدا درباره انسان دارد، انسانی که در مسیر بندگی و عبودیت خدا حرکت می‌کنه. گفتیم برقراری ارتباطی محکم مبتنی بر شناخت با خدای مهربان. سوره مبارکه بقره آیه 152 ما رو راهنمایی میکرد به ساختن رابطه. ببینید رابطه در فطرت انسان هست، اما با یادآوری و با ارتباط مستمر و مناسب با شرایط زندگی با خدای مهربان این رابطه رو تقویت میکنه که ما تحت عنوان ارتباط محکم، ارتباط مبتنی بر قلب، رابطه قلبی با خدا برقرار کردن ازش یاد کردیم. سوره مبارکه بقره آیه 152 و رفتن در مسیر ذکر، رفتن در مسیر یادآوری، رفتن به این که به یاد خدا بودن و خدا به یاد ماست و این یعنی حل مسئله در پی هر گونه بروز و ظهور مشکل.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سوم جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
ده والعرض مطابق با 25 ماه ذی‌قعده روزی است که خداوند با نظر به کره زمین به جهان خاکی حیات بخشید. از این روز بخش‌هایی از کره زمین که سراسر از آب بود شروع به خشک شدن کرد تا کم کم به شکل 1/4 خشکی‌های امروزی درآمد. مطابق روایات اولین نقطه‌ای که از زیر آب سر برآورد مکان کعبه شریف و بیت الله الحرام بود. ده به معنای گسترش است و برخی نیز آن را به معنای تکان دادن چیزی از محل اصلیش تفسیر کردند. منظور از دهو الارض یا گسترده شدن زمین این است که در آغاز تمام سطح زمین را آبهای حاصل از بارانهای سیلابی نخستین فرا گرفته بود. این آبها به تدریج در گودالهای زمین جای گرفتند و خشکیها از زیر آب سر برآوردند و روز به روز گسترده تر شدند.
25 ذی‌القعده روز دهو الارض.
میدونید روز دهو الارض چه روزیه؟
دهو الارض نه تصوره.
روزیه که به اذن خدا زمین از زیر آب اومد بیرون.
روز شکوه جلوه های خداونده.
روزیه که خدا به بشر یه نگاه ویژه‌ای داشته.
روز خروج خشکی ها از میان آب ها. روزی که زمین متولد شد.
زمین قبل از آسمان خلق شده بود.
حجت الاسلام محمد صادق کفیر.
اما گسترده شدن زمین بعد از آسمان بوده. وقتی میگیم دهو الارض یعنی آماده شدن زمین برای سکونت، برای حیات. گسترده شدن زمین از زمین کعبه آغاز میشه، یعنی اول قسمت خشکی زمین که قسمت کعبه است.
گذشته از واقعه دهو الارض، رویدادهای دیگری در این روز رخ داده که اهمیت آن را بیشتر می‌کند.
حجت الاسلام علی منصوریان.
زمان هبوط آدم، ولادت حضرت ابراهیم، ولادت حضرت عیسی، نزول کشتی نوح، بعد از آن همه تلاطمات و سیلاب‌های مختلفی رو که طی کرد، دقیقاً همه مصادف با 25 ذی‌القعده و همقرین با دهو الارض هستش.
اما از این روز پرخیر و برکت به سادگی نباید گذشت.
حجت الاسلام محمد صادق کفیر.
بعد از روزه های واجب ماه مبارک رمضان در سال 4 روز روزش ویژه است. یکی روز دهو الارض 25 ذی‌القعده است. روزی است که اینقدر اهمیت دارد، اینقدر عظمت دارد که کسی که شب زنده دار باشد، کسی که روز رو روزه بدارد، ثواب 100 سال عبادت بر او نگاشته می شود.
اللهم داحی الكعبة.
پروردگارا، آن گونه که در این روز خشکی های زمین را در دل امواج گستردی و خروج آب های سرکش را از کبر و غرور و سرکشی بازداشتی، از کعبه دلم زیبایی های فضایل را بگستر تا طوفان سرکش و طغیان نفسم را مهار کنم.
در بخشی از دعای روز دهو الارض آمده است: ای خدایی که کعبه را گستراندی و دانه را شکافتی و سختی را برطرف ساختی، از تو می‌خواهم در این روز از روزهایت که به حق آن را بزرگ نمودی هر مشکلی و گرفتاری را برطرف سازی.
من و بار گناهم و سختی را به امید نسیم شفای تو هم.
آباد ایران. آباد ایران، اولین دوره نمایشگاه فناوری ها و محصولات محرومیت زده، با هدف اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور به بازار پروژه‌های محرومیت‌زدایی، کمک به توسعه مناطق محروم، توسعه بازار و تسهیل خرید کالا و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور. 23 تا 25 خرداد مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. آباد ایران.
شما هموطنان فهیم ایران میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 در ارتباط باشید.
رادیو تبیین بازتاب حقانیت تعقل در برابر تجاهل شبه افکنی.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
جهاد تبیین رو جدی بگیر، شبه زدایی از ذهن مخاطبین رو جدی بگیری. این از جمله چیزهایی است که عرض کردیم. این شبه مثل موریان است، دشمن به این موریان ها دل است. شبه موریان، شبه ویروس، زن ویروس کرونا. وقتی که وارد شد خارج شدنش مشکل.
رادیو تبیین، صدای کنشگری و تبیین انقلاب اسلامی.
روایت صادقانه ناگفته ها و صدای حقایق ناب انسانی را با ما بشنوید.
رادیو تبیین، تصویرگر مسیر روشن پیشرفت و تعالی ایران و ایرانی. افتخار میکنیم به دوشادوشیتان در این جهاد بزرگ.
جهاد تبیین، این بازتاب دهنده صدای ملت انقلابی و اسلامی ایران است
که ما روایت می‌کنیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
لحظه هاتون امیدوارم قرین آرامش و آسایش باشه. انشالله دوستان عزیز به ساعت 13:30 رسیدیم. آخرین برنامه این بخش رو همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنم.